بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن المهدی صلواتک علی و علی آبائی فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عاجزانه دعوت میکنم از محضر مقدس و منور گل سرسبد هستی قطب دایری امکان حضرت ولیعصر سر و آنافدا که مجلس ما را از فیض حضورشون منور کنن، مزین کنن به حرمت و برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی مثل همیشه خدا را شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین، طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. خب قبل از اینکه عرایزم را آغاز کنم دو تا مطلب خدمتتون عرض کنم. مطلب اول این که بنده تسلیت عرض میکنم محضر امام زمان واقعی که امروز اتفاق افتاد، این افراد خفاش صفت، افراد کوردل که فکر میکنن با به قول مقام از احوری با 4 ترقه بازی میتونن امنیت کشور رو به هم بریزن، گفت شطور در خواب بیند پنبه دانه. از سال 60 همینجور کشتن، هرچی کشتن تازه از اون ور هیئتیام بیشتر شد، طلبه‌هام بیشتر شد، مذهبیام بیشتر شد، مجتهدین ما بیشتر شدن و خدمت شما عرض میشود که کور خوندن. این مطلب اول که جا داره تسلیت عرض کنم خدمت امام زمان ارواح فدا. مطلب دوم پیرامونه فرمایشی که آقای سوری عزیزمون داشتن. من اول خواهشی که دارم دوستان به خود من پیام بدم، من نمیدونم شما آقای سوری بنده خدا آگاه شده نماینده تام الاختیار بنده، چون هر شب هم میاد میگن به من پیام بدن. خب آقا به من پیام بدید، شماره منو من ندارید. این مسئله. مسئله دوم پیرامون اون مسئله که میگن اعلی حضرت، خب اینا دزدیدن، همونجور که فاروق اعظم از القاب امیرالمومنین اینا اومدن دزدیدن به عمر، دارن میگن عمر فاروق، میگن ابوبکر صدیق او زندیقه، در حالی که اون کسی که صدیق مربوطه به اوست امیرالمومنینه. حالا چون دزدیدن دیگه ما به امیرالمومنین نگیم، این نمیشه. شما تو زیارت امام زمان که میخونید میگه سلام بر توی اعلی حضرت، والا حضرت، بزرگ حضرت، اینا دزدیدن. فقط من خواهش که دارم میشونم خود من بپرسم فداتون بشم. بعد خدمت شما عرض میشه که این مطلب هم آقای حمید آقا فرمودن توصیه و یادآوری کنیم به دوستانی که امسال هم مثل همه سالهای دیگه برنامه کربلا هست و خدمت شما عرض میشود که مبلغ 30 تومن دیگه امسال هم. مبلغ 30 تومن دوستان ثبت نام میکنن، انشالله شب عید فطر آخرین شب برنامه‌مون به قید قرعه، حالا به هر مقداری که جمع بشه، 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر، هر مقداری که دوستان استقبال کنن، تعدادی رو به عنوان قید قرعه انشالله رای کربلا خواهیم کرد انشالله. عرض میشود که فقط یه مطلب دیگه، این 2-3 روز خیلی مریض من سفارش کردم، بازم امروز زنگ زدن یک مادر محترمه خیلی 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 التماس کرد، عاجزانه تقاضا کرد که تو هیئت برای مریضشون دعا کنن. یک مریض عزیز دیگه هم داریم الان دوستان دو جلسه، پدر خانومی که رفقا نوکرای خوب امام حسین تو کماست، جهت استشفای همه مرضا تعجیل در ظهور امام زمان، بلخص جهت شفا گرفتن مریض منظور، یه حمد تنها با یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات دیگه عنایت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما در ماه مبارک رمضان پیرامونه قفلت ها، فرصت ها، تهدید ها در قرن 21 بود. دیشب بحث ما رسید به فرصت استفاده از شبکه های مجازی و رسانه ها که با اجازتون امشب ادامه همون بحث من دارم و بحث جدیدی رو مطرح نمی کنم، بلکه تتمه صحبت دیشبه. دیشب عرض کردیم که فرصت استفاده از شبکه های مجازی و رسانه ها خیلی فرصت خوبیه، چون انسان از طریق این شبکه‌های مجازی میتونه دینش رو به دنیا عرضه کنه، یه ابزار خیلی خوبی آدم میتونه بروز باشه. اما این شبکه‌های مجازی دیشب عرض کردیم اگر مدیریت نشه گرفتار یک آفت جدی به نام جنگ نرم یا همون تهاجم فرهنگی یا سوء استفاده از شبکه‌های مجازی میشه. دیشب بحث ما به اینجا رسید که آقا دستگاه ابلیس از طریق همین شبکه‌های اجتماعی خانواده‌ها رو هدف قرار داده. گفتیم چرا خانواده‌ها؟ چون خانواده‌ها محل تربیت سرباز برای ولی خدا و خانواده و خانه ای که ظلمانی بشه میشه محل تربیت برای دستگاه ابلیس. و الان میبینید این شبکه‌های مجازی بیشترین عرض میشود که اثرشو و بیشترین ضررشو داره به پیوندهای خانوادگی میزنه. پیوندهای خانوادگی، پیوند بین زن و شوهر، پیوند بین والدین و بچه‌ها، پیوند بین عمو، دایی، اقوام، فامیل. باور کنید عزیزان، بچه‌ای که ساعت‌ها تو این فضاها میره و با این فضاها مدیریت نشده انس میگیره، مدیریت نشده انس میگیره، این بخواد نخواد آروم آروم، دیشب عرض کردیم روش قورباغه پخته، دیشب دوستانی که تشریف نداشتید مثالشو عرض کردیم، آروم آروم یه کاری میکنه طرف غیرتش حتی کم میشه، غیرت جوان ما کم میشه. چرا؟ چون جوان میبینی خدای نکره تو این فضاها میره مثلا با یه دوست دخترش ارتباط برقرار میکنه، دیگه از خواهر خودش غافل میشه. همون روش قورباغه پخته که دیشب هست، دوستان که دیشب نیومدید صوت دیشب رو حتما گوش بدید، پیرامون خطرات تلگرام و ماهواره و واتساپ و فیکس بود مطالب مفصل خدمت عزیزان عرض کردیم. تذکر خوبی بود، دوستان فرمودن صوت هر شبم وارد کانال میشه، کانال هیئت محبین. دوستانی که آدرس کانال رو میخوان میتونن بعد جلسه از آموشتوا بگیرن، همون شب آخر شب میاد داخل کانال. که من تشکر میکنم از بچه‌هایی که زحمت میکشن این صوتا رو آماده میکنن، دسته‌بندی میکنن، موضوع بندی میکنن، خدا ان شاءالله خیر دنیا آخرت بهشون بده. خدمت شما عرض میشود که کسی که ساعت‌ها انس میگیره با این فضا اما مدیریت نشده، خب این غیرتش کم میشه، حیاش کم میشه، عفتش کم میشه، چون تو این فضاها به قول ما دیگه آقا بالا سر نیست که، طرف راحت هر حرفی رو شنیده، هر حرف زشتی رو شنیده، هر جوک زشتی رو شنیده، خودش هم راحت هر حرفی رو خواسته زده، کسی هم جلودارش نیست، کسی هم جلودارش نیست. همه هم که یک تقوای درونی ندارن، تقوا یعنی پلیس درونی. آدم توی خلوتی هم قرار گرفت بدون یه پلیس درونی داره، این یعنی همون معنای تقوا خیلی ساده و خودمونیش. اما توی این فضاها چنین پلیس درونی نیست، طرف راحت هر حرفی رو یا دیده یا شنیده یا خودش گفته، لذا این حیا و عفتش خیلی کم شده. خانواده ها دقیقاً اتفاقی که الان توی غرب داره میفته و افتاده، البته منظور از غرب موقعیت جغرافی رو نمیگم، اما غرب یعنی خانواده ها و کشورهایی که نگاهشون نگاه مادیه، نگاهشون نگاه مادیه، که این بحران خانواده تو این جوامع الان از جدی ترین بحران هاست، که خبری از صمیمیت بین دایی و عمو و خاله و خواهر برادر نیست. من در اکثر کشورهای خارجی میبینی اونقدر که با سگشون انس دارن عذرخواهی میکنن، با سگشون انس دارن، میبینی مثلا طرف با بچه خودش انس نداره و دارن همین بلا رو از طریق شبکه‌های مجازی سر کشورهای دینی به خصوص شیعه به ویژه ایران دارن میارن و باید اعتراف کنیم تا حدودی هم متاسفانه موفق شدن. به هر حال دستگاه ابلیس و ابلیسیان مثل ما آدما که چجور هر از عمرمون میگذره، هر مدت از عمرمون میگذره تجربه بون داره بیشتر میشه، تجربه اونا هم داره روز به روز بیشتر میشه. اصلا خود شیطان اطلاعاتی که الان داره، شیطنت هایی که الان داره که 1000 سال پیش نداشت، چون به مرور زمان اونم اطلاعاتش رفت بالا. شیطان هر سال که میذاره مثل ما آدم ها دیگه، طرف میبینی بچه 5 ساله هیچ تجربه ای نداره، بچه 12 ساله تجربهش بیشتره، باز 12 ساله میبینی نسبت به آدم 20 ساله هیچ تجربه ای نداره، 40 ساله دیگه خیلی تجربه داره، پیرمرد 80 ساله میگه من کل دنیا رو دیدم، به اندازه یک دنیا تجربه دارم. همونجور که آدم سنش میره بالا علمش اضافه میشه، شیطان هم اینجوریه. از قبل تاریخ، قبل از تولد حضرت آدم، از همون موقع که شیطان خلق شد تا الان روز به روز اطلاعاتش داره بیشتر میشه. هم یک روانشناس دقیقی ابلیس، هم یک کارشناس قویه، یعنی هم علمش داره اضافه میشه روز به روز، هم داره تجربهش اضافه میشه، فلذا میدونه چه کار بکنه و الان با ترفندهای مختلف داره خانه و خانواده ها رو میزنه و زده متاسفانه، چون شیطان میدونه، چون اطلاعات داره دیگه، میدونه بعد از ظهور امام زمان خب فلسفه وجودی شیطان دیگه تقریبا تموم میشه دیگه. حالا یه عده میگن بعد از ظهور امام زمان اصلا امام زمان گردن شیطان رو میزنه میره، بعضیا میگن به حضرت عیسی علیه السلام دستور میده که شیطان رو نابود کن بره، بعضیا میگن نه شیطان هست ولی دیگه عملا نمیتونه کاری انجام بده، دست و پاش دیگه بسته میشه. شیطان خودش این همه اطلاعات رو بلده، میدونه، شنیده، یه زمانی خودش معلم فرشته ها بود، چون میدونه بعد از ظهور فلسفه وجودیش تمام میشه، لذا در حدیث دارین در آخر الزمان هرچی تیر داره رها میکنه سمت خونه و خانواده های مؤمنین، یعنی هر چی تیر داره و نوک پیکان این تیرها هم سمت خانواده ها قرار داده. دیشب بحث ما به اینجا رسید که آقا چیکار کنیم حالا با این وضعیت در فتنه های آخر زمان خانواده های ما محافظت بشن، خانواده های ما مصون بمونن از خطرات شیطان. دو تا راه حل داره، راه حل اساسی امشب دو تا راه حل رو عرض میکنم. ایشالله هم بچه های مجرد که بالاخره به زودی زود صابون تأهل به بدنشون کشیده میشه و متأهل خواهند شد دقت کنن، هم آقایونی که متأهل هستن هم مربیانی که جلسه داریم دارن کارهای تربیتی میکنن، برای اونا هم واقعا این مطلب لازمه. چطور محافظت کنیم؟ راه اولش اینه، یک خودمون نه فقط حرف بزنیم بلکه اهل عمل هم باشیم. حرف میزنیم خودمونم عمل کنیم بهش. عزیزان تربیت از مقوله عمل میاد نه از مقوله حرف. ائمه ما قربونشون برم مگه فقط حرف زدن؟ مگه رفتن بالا منبر مردم رو نصیحت کردن؟ خودشون عمل کردن که تونستن افراد رو جذب کنن. اونم در چه زمانی؟ پیغمبر اکرم در عصر وحشیگری مردم، تو اون عربای مارمولک خور سوسمار خور تعطیل، تو اون گیریویری نفهمی مردم، پیغمبر میاد دست زهرای مرضیه رو میبوسید. فاطمه زهرا وارد میشد به احترامش بلند میشد، دیگران رو با احترام یاد میکرد. در عصر وحشیگری اهل بیت ما چنان زیبایی رفتار نشون دادن که تونستن مردم رو جذب اسلام بکنه. مشرکای مدینه به این بچهای کوچولو گفته بودن که این آقا یعنی پیغمبر رو هر جا دیدید با سنگ بزنید. یه روز پیغمبر تشریف آوردن طائف، بچهای کوچولو عجیب شده بودن دیگه، انقدر پیغمبر رو زدن همه سر صورت پیغمبر پر خون بود. پیغمبر فرار کرد، دوید از طائف رفت بیرون، تو بیابون کنار یه درختی نشسته بود. یه غلام سیاه گمنام به قول ما سیاه چرده یه همه جور تعطیل از دور داشت میومد، اصلا پیغمبرم نمیشناخت، اصلا اسمشو سارا نشنیده بود، پیغمبر سارا ندیده بود. دید یه آدم اینجور همینجوری بدنش پر از خون و یه گوشه درخت افتاده، دلش سوخت، رفت یه لیوان آب برداشت آورد. هنوز نرسیده بود به پیغمبر، پیغمبر تحویلش گرفت، بلند گفت سلام علیکم. چه زمانی؟ اون موقعی که اصلا سلام رایج نبود، که سلام میکرد گفتن بیا برو بچه قرتی سوسول، اصلا سلام بد میدونستن تو پرانتز. ولی پیغمبر ما اگه وارد یه خونه میشد، این خونه مثلا 4 تا در داشت، 4 تا اتاق داشت، 4 تا حجره داشت، تو هر حجره ای وارد میشد سلامشو میکرد، حتی اگر حجره خالی بود، آدمی هم توش نبود. در حدیث داریم وارد حجره میشی، وارد اتاقی میشی، کسی نبود سلامو بکن، رحمت اونجا نازل میشه، فرشته‌ها جواب سلامتو میدن. خدمت شما عرض میشود که پیغمبر همچین گرم تحویلش گرفت، طرف هنو نرسیده بودا، بلند گفت سلام علیکم، طرف همجور سوز شد، کی منه یه غلام سیاه چرده رو اینجوری تحویل گرفت؟ اونم توی این عصری که توی این دوره که اصلا کسی ما رو آدم حساب نمیکنه یه غلام رو. حضرت تحویلش گرفت، خیلی ازش تشکر کرد، ممنون که آوردی، بشین ذره با هم صحبت کنیم. خب بگو ببینم اهل کجایی؟ بابا یا رسول الله خودت زخمی هستی، پیشانی چکزه خون، گرم برخورد بکنی با یه غلام سیاه چرده؟ خب بگونم اهل کجایی؟ طرف گفت من اهل نینوا. گفت به به، نینوا همون جایی که برادرم یونس نبی اهل اونجا بود. این غلام سیاه اسم از یونس رو فقط شنیده بود، که یکی از پیغمبران خدا اهل اونجا بود. گفت شما مگه از یونس رو میشناسید؟ مال دهات ماست، مال دیار ماست، مال ولایت ماست. حضرت عمود بله خوبم میشناسمش. شروع کرد آیاتی از قرآن کریم که پیرامون از یونس رو برای اون غلام تلاوت کردن. طرف پاش شل شد، که آقا چطوری میتونم مسلمون شم؟ با رفتارشون، با اخلاقشون، نه فقط حرف باشه. اگر میخوای خانوادت از فتنه های آخر از زمان در امان باشن، حرف میزنی خودت هم عمل کن، خودت عمل کن. دختری که از علما میفرمود، بابامون تو خونه وقتی میگفت بچه ها غیبت نکنید، همین یک کلمش تا عمق جان ما مینشست، همچین رو مخ ما اثر میذاشت. تا چند سال ما خلاصه بیمه بودیم. چرا؟ خود دختری که از علما میگفت، میگفت چون بابامون یه آدمی بود که خودش در تمام عمرش یه دونه غیبت نکرد، کسی به ما میگفت غیبت نکنی که خودش واقعا حرف میزد عمل میکرد. وقتی که میگفت بچه ها نماز اول وقت، هم مثل گوله این حرف به قلب ما مینشست، چون خودش تو هر جلسه ای، تو هر مهمونی، تو هر دیداری بود، صدای اذان بلند میشد تعطیل، میرفت سمت نماز، میگفت میخوام با خالق این ملت حرف بزنم. کسی به ما حرف میزد که خودش عمل میکرد، لذا حرفش به دل ما مینشست. درود خدا بر والدینی که خودشون عمل میکنن به حرفاشون. یه نکته بهتون بگم، میدونید چرا این سوالو خیلی میپرسن؟ خیلی از خانواده هایی که پدر مادرشون مذهبی ان، مسجدی ان، هیئتی ان، حزب اللهی ان، بچه هاشون به قول امروز ناخلف در میان، بچه هاشون یا تو این کلانتری یا عرض می شود که پرونده درست میکنن، یا عرض می شود که تو کوچه خیابون میبینید تا دو نصف شب رو پله ها نشستن دارن زنجیر میچرخونن عربده کشی میکنن، عذر میخوام بی ادبیه، دنبال ناموس مردمن، ولی پدر مادرش میبینی ماشاءالله هیئتی محاسن ریش اصلا بابای خیلی دست به خیرم است. میدونی چرا؟ یه دلیلش اینه که این پدر مادر محترم که تو اون خونه هستن گفتار اسلامی داشتن، تو خونه قال صادق قال الباقر و نصیحت زیاد داشتن، ولی خودشون رفتار اسلامی نداشتن. گفتار دینی بوده ولی رفتار دینی نبوده. البته تو پرانتز بهتون میگم، نمیخوام بگم هر کسی یا مطلب اشتباه جا نیفته، هر کسی که بچه بدی بود پدر مادرش مشکل دارن، نه. شما تو اهل بیت نگاه کنید، پسر امام هادی جعفر کذاب در اومد، پدرش آدم بدی نبود، بهترین مربی عالم حضرت هادی قربونش برم، ولی خب با بدان نشست، خاندان نبوتش گم شد، آدم بد روش از درگو داشتن. امام رضا یه داداشی داشت که میشه پسر آقا موسی جعفر، اسمش زید و نار بود، یعنی زید جهنمی. انقدر امام رضا نصیحتش کرد، انقدر مگه آقا موسی جعفر علیه الصلاه تو تربیت کم گذاشت؟ کم نذاشت. اینا با رفیقای بد نشستن. اما یه دلیلش اینه، نه فقط گفتم که یو امر اشتباه نشه مطلب فکر کنیم حالا هر کسی بعد باباش بده، نه، اما بخش عمده این که خیلی از پدر مادرای مذهبی بچه‌شون بیدین در میان به خاطر اینکه پدر مادر قال صادق قال الباقرشون برای مردم بوده، یعنی تو خونه خودش هیچی. حالا برعکسش هم هست، میبینی پدر مادر غیر مذهبی هن اما بچه مذهبی، هیئتی، مؤمن، مسجدی. چرا؟ چون انن بابا گفتار دینی ندیده اما رفتار دینی دیده، دیده پدر مادرش چقدر مهربانن. چون پدر مادر مهربان بودن همه انسان ها بالاخره به فطرتشون برمیگردن، اینم به فطرتش برگشته، ببینی مؤمن متدین شده. یه جوونی اومد پیشم گفت میخوام برم وارد حوزه بشم، امسال ثبت نام کنم، بابام گفته سرتو میبرم، به شدت از روحانیت بدش میاد. اما این بچه رو شما نگاه کنید، حالا باباش کیه؟ کسی که از نزول خورای معروفه، نزول خورای معروف، روا خورای معروف، میگه پاتو بذارید تو حوزه تیک تیکت میکنم. کی؟ یه آدمی که با نزول چقدر خانواده ها رو بیچاره کرده. اما بچه‌شو شما نگاه کنید، خدا وکیلی من بهش میگم شهید زنده، فوق العاده است. چرا؟ چون میبینی که توی خانواده بزرگ شده که میگه مادر یا خود همون پدر رفتارش تو خونه خوب بوده، شاید گفتار دینی نداره، رفتارش خوب بوده. این اومده دو حالت داره، یا به فطرتش برگشته اینقدر عاشق دین شده، یا اینکه با هیئتی ها و مؤمنین و مذهبی های خوب نشسته و از اونا رفتار دینی دیده و میبینی پدر مادر اونطوری، بچه این مدلی در میاد. لذا گفتن مواظب رفتارمون باشیم که بچه هامون در آخر زمان گرفتار این فتنه ها نشن. نکنه یه جوری من نمازخون باشم یا یه نمازخون یه جوری باشم که بیام خونه بچه‌م برگرده بگه که برو بابا اگه نماز اینه چرا بابای من، بابای خود منو اصلاح نکرد؟ بابای من که اینقدر بددهن مفهاش و با کوچه دنی حرف قاطی میکنه، ناخودآگاه ها بچه نماز زده میشه. یعنی اصلا کسی نیومده بهش که آقا نماز نخون، ناخودآگاه زده میشه، ناخودآگاه. یا آقا مدایی چند سال پیش خانومش به من زنگ زد گفت من اصلا دیگه حالم از هر جهت ایناس به هم میخوره. گفتم چرا بابا؟ شما که شوهرت از مدهای بنام و برجسته منطقه است، خیلی کارش درسته. گفت تو من از دست همین شوهرم کارم به جای رسیدی که حالم در از ایت رو به هم میخوره. خیلی باید مواظب باشیم بچه ایت، چون ما نماینده های ما حسینیم. اگه رفتار من تو بد باشه به پای هیئت میذارن مردم. حالا هی بیا به مردم بگو بابا اینا هیچ ربطی نداره، هی بگو هیئت با هیئتی ربط نداره، عوام که اینا رو نمیدونن، من و تو میدونیم، لذا به پای امام حسین میذارن. خدا تو قرآن میگه ای زنای پیغمبر اگه شما یه خطا بکنی شما دو تا چوب میخورید، چون شما زن پیغمبری، برخلاف زنهای دیگه که اونا یه دونه چوب میخورن شما دو تا چوب میخورید، یعنی کنایه از اینکه دو بار عذاب میشید، شما تو آبرو پیغمبرم میبرید. متوجه هستید؟ لذا باید خیلی مواظب رفتارمون باشیم. یه دختر خانومی فکر کنم شب اول ماه رمضان امسال من نامه داده بود، خب از این نامه هم زیاد میدن، یه حرفای می نویسن، یه مطالبی میگن که آدم اصلا باور کنه که خدا و اهل بیت کمک آدم نکنه آدم از هستی ناامید میشه. یه دختر خانم محترمی نوشته بود که بابای من تو کوچه‌مون بهش میگن مؤمن محل، یعنی انقدر قبولش دارن، تو نونوایی که میاد همه میگن حاجی جون برو صف اول، برو نوبت اول، اصلا نمیدونم تو صف وایس، انقدر قبولش دارن. یقه میبنده شیش قفله، خون به مغزش نمیرسه، صفر، یک آدم حزب الله و یه مؤمن فلان. ولی حیف این ملت نمیدونن تو خونه شمره. این جملهش من خدا میدونه یک کلمه بالا پایین نمی کنم، میگه تو خونه شمره و فقط ما ترس این داریم این بابا وارد خونه بشه، همون بابای مهربون جلو مردم، خدا نکنه وارد خونه بشه، با کوچکترین حرف قاطی میکنه. گفته بود حاج آقا چند وقت پیش با داداشم جر و بحثش شد، یه وسیله اینم استکان بود چی بود حالا یادم رفت، برداشته زده تو سر داداشم، داداشم سه ماه تو کما بود. کی مؤمن محل؟ کسی نیست به این پدر بگه آخه تو با این رفتار داری بچه‌ات هم دین زده میکنی، با این رفتار رسما داری یه کار میکنی، این از خدا و مسجد و نماز اینا حالشون هم بخوره. وقت هی نامه میده بچه‌م داره منحرف میشه در فتنه‌های آخر زمان، خودت حرف زدی عمل کردی؟ خدا رحمت کنه علامه مجلسی هفته یک بار زن و بچه‌اش جمع میکرد، برای زن و بچه‌اش سخنرانی میکرد، یه سروب، یه دوتا اول مسئله شرعی میگفت، یه دوتا روایت میگفت و یه پنج دقیقه روزه میخون. بعد بچه‌هاش میگفتن بابای ما صحبت میکرد میبینی مثل گوله به قلب ما مینشست، به اعماق دل اون حرفش اثر میکرد. از خود علامه پرسن علامه ما منبری زیاد دیدیم، چطور حرفای تو اینقدر آتیش میزنه به قلوب مردم به خصوص بچه‌ها؟ علامه گفت رازش یک جمله است، من هر حرفی خودم خواستم به بچه‌هام بزنم قبلش یک هفته خودم اون حرف عمل کردم. خودم اگه بچه‌ها میگفتم مثلا موضوع بحث ما مثلا پیرامون نافله و نماز شبه، خودم یه هفته قبلش هر شب نافلمو خوندم، بعد یک هفته اومدم گفتم بچه‌ها موقعیت باشید به نافله، خودم عمل کردم. لذا همین علامه مجلسی وقتی وارد مجلس لاتولوتا شد همه داشتن میزدن و میرقصیدن، رحیم فراری اونجا ایستاده بود گفت آ شیخ شما اینجا چه کار میکنی؟ اینجا مجلس باصفاها و مشتیاست، شما آخوندید برو مال کارت. علامه گفت خب چه فرقی میکنه ما هم آدمی مثل شما. گفت خیلی فرق میکنه، ما لاتای صفاتی داریم شما آخوندا ندارید. گفت مگه شما لاتا چه صفاتی دارید ما نداریم؟ گفت ما لاتا نمک بخوری نمک دون نمیشکنیم. علامه گفت مطمئنی؟ گفت آره. گفت حالا نمک خدا رو خوردی؟ همین یه جمله طرف عوض شد، منقلب شد، واقعا عوض شد. از جلسه زد بیرون رحیم فراری، شب اومد در خونه علامه، با گریه گفت اومدم بهت بگم از زور تا حالا دیوانه شدم اون حرفو بهم زدی، اومدم اعتراف کنم من نمک خدا رو خوردم، نمکدونشم شکستم، نمکدونشم خوردم، اومدم اینو اعتراف بکنم. از خوبان روزگار شد، عوض شد. حالا یکی علامه مجلسی که خودش عمل میکنه، حالا یکم من هبیام به شما میگم آیا نمک خدا رو خوردید؟ بیا برو ببینید دنبال کار دمو جون، ببین چقدر فرق است از نفس با نفس. اگه میخوای حرفت اثر بذاره رو کسی، بخود رو بچهای خودت، خودت باید عمل کنی. رحمت خدا بر والدین و مربیانی که هم عمل دینی دارن هم اخلاق دینی دارن. این راه حل اول. راه حل دوم چی آقا؟ اگر میخوایم خانواده هامون از شر فتنه های ابلیس در امان بمانند، محکم کردن پیوند های خانوادگیه. یعنی چی؟ یعنی رفاقت هامون رو تو خانواده بیشتر کنیم، این که دیگه سختی نداره، بگو به خندامون رو بیشتر کنیم. این نه ذکر، نه ریاضت، نه عبادت، نه سختی، نه از خواب بزن، نه وضو بگیر، هیچی. رفاقت تو رو بیشتر کن، بگو بخند و با خانواده بیشتر کن، با خانوادت بیرون برو. به خدا همین یه کار بزرگ تربیتیه. بماند که خیلی ها همینم بلد نیستن. بگو بخندشون برای رفیقاشونه، برای کفترش انقدر خرج میکنه اما سالی یه سیخ کباب نمیگیره مثلا بیاد با خواهرش بخوره، با مادرش بخوره، با برادرش بخوره. برای رفیقاش شاکر تیم میشه، همه مهمون من، یه بار خانواده‌اشو مهمون نمیکنه مثلا یاب میده. نه چه ارزش من همین کار کوچولو هم بلد نیستن، بعدش هم هی نگران خانواده‌شونن، غیرت‌های بیجا خیلی بلد نیستن. و یا آقای خانومش میگه شوهرم صبح میره سر کار، ساعت 6 صبح 8 شب میاد خونه حاج آقا، از صبح تا 8 شب من منتظر مونم بخواد یه 5 دقیقه با شوهرم حرف بزنم. خب زن دیگه تو خونه که همسرت، کلفتت که نیست که، همون کسی که تو آشپزخونه تو داره میشوره و میسابه و غذا درست میکنه، یه زمانی فرشته رویاهات بود. یو قاطی نکنی، حالا کلفتت که نیست که، میگه 8 شب میاد خونه، تا میاد خونه میشینه پای فوتبال 90 دقیقه این 90 دقیقه اون 90 دقیقه این، اگه فیلم سینما اینو نباشه میگه پای تلویزیونم خوابش میبره. خب من چه گناهی کردم؟ این شد زندگی عزیزم؟ نفهم من بفهم، شد زندگی. میگه روز جمعه که میشه بچه‌ها شاد، امروز بابا بچه‌ها رو برمی‌داره میبره بیرون، میگه برید بابا حوصله ندارم یه روز تعطیلی میخوام بخوابم. بعد این مرد نباید توقع داشته باشه که رفت سر کار اهل و عیالش تلفن رو بر ندارن با یه شازده پسر حرف بزنن. دیگه نباید مثلا قصه بخوره که چرا این همچین کاری کردن، نباید توقع در امان بودن از فتنه ها رو داشته باشن. متاسف میگم من دارم آماری که بهتون میدم صحیح و سند مستند دارم خدمتتون عرض میکنم. آمار گرفتن میانگین دور هم نشستن خانواده های ایرانی از 24 ساعت 19 دقیقه است میانگینش. با هم هستن خیلی هاشون ولی همه تو گوشی هن. با همن ولی بی همند. همه تو گوشی هن. همه کی داره یا داره بازده میکنه داره پیامش رو مثلا بررسی میکنه چک میکنه. یه کاریکاتور چند وقتیش تو یه مجله دیدم خیلی جالب بود. یه زن و شوهری پشت به هم نشسته بودن کمرشون به هم یه چسبیده بود هر کدوم تو لپتاپ خودشون بودن. کاریکاتور بود ولی خیلی حرف داشت. هر کدوم تو لپتاپ و گوشی داشتن میگفتن میخندیدن. بچه یاد یا شما باید این جمعه رو به هم بزنید. هر جا رفتی دیدی خانواده‌تون فامیل نشستن هر کی تو گوشیشه یاد این حرفه که بیوف که تو نماینده امام حسینی. پسرمو جنگ کن گوشی تو، دخترمو، دختر خاله، پسر دایی، زن داداش، همه با هم بگیم بخندیم شاد باشیم دور همیم. همه الان تو همه تو گوشی هم. یه زمانی خونه هر کی میرفتی میگه آقا قبله کدوم طرف حرم که رمز وای فایتون چنده. همه آمار بابک کنین تا وارد خونه میشه آقا وای فای دارید شما. ما چون با بچه‌هامون رفاقت نمی کنیم کسانی رفاقت میکنن که دلسوز نیستن. مشکل اینه صمیمیت نیست تو خانواده، صمیمیت نیست. دیگران میان ایجاد صمیمیتی میکنن قلابی که توش دلسوزی اصلا نیست. یه چیز بهتون میگم شاید باورتون نشه. میدونستید حضرت زهرا سلام الله علیها حیف که ما تو روزه ها خدمت تو مجالس اهل بیت فقط قسمت روزه هاشو درک میکنیم و میشنویم. خیلی خوبه ولی خب متاسفانه فقط به همینا بسنده میکنیم. میدونستید حضرت زهرا سلام الله علیها بارها امیرالمومنین که میرفت باغ کشاورزی میکردن امیرالمومنین دیگه. چقدر این دنیا خار شده، این روزگار چقدر خار شده که امیرالمومنین علی علیه السلام باید بیاد باغبونی بکنه. حتی باغبونی کار بدی نیستا، اما وظیفه علی این نبود. امیرالمومنین اومد بود بر تربیت بشر، اما حق علی رو گرفتن 25 سال خونه نشینش کردن. به جای اینکه قلم دست علی بدن کلنگ دست امیرالمومنین دادن. افتخار بر امیرالمومنین کارگری کردن، چاه کندن، اما وظیفه او این نبود. او امام بود، او بشر تربیت میکرد. اما خب دیگه روزگار دیگه، 25 سال حق مولا رو گرفتن بماند. میدونستید حضرت زهرا بعض وقتا نهار درست میکرد میرفت همون باقی که امیرالمومنین داشت کشاورزی میکرد، میرفت تو اون باغ به قول امروزه پیکنیک. باورتون میشه؟ مدرک حرف کتاب فرهنگ فاطمیه. بچهای اهل مطالعه حتما کتاب بخونید، فوق العاده است. فرهنگ فاطمیه میشستن سفره پهن میکردن سر زور، بعد زهرای مرضیه با امیرالمومنین شوخی میکردن. و جالبه تو این کتاب فرهنگ فاطمیه شوخیاشون هم اومده که چه شوخیایی با هم دیگه میکردن. اهل بیت ما اونجوری زندگی کردن، صمیمیت. بعد چقدر قشنگ همدیگه رو صدا میزدن. الان مرد میخواد زنش صدا بزنه خانم ضعیفه، هوی یه میم نمیتونه تهش بذاره. میدونید تو همین کلمه خانم که میگی یه میم اضافه کنی بگی خانومم، این مولتی ثواب داره، مولتی ثواب داره، مستند دارم عرض میکنم. خانومم، خانوم، خب یه میم اضافه کن، کالری مصرف میشه. انقدر به خانوم آرامش میده همین میما. خانومه که جلسه هستید، آقایونه که جلسه هستید، بعد جلسه خانومتون بپرسید غیر این بود یک میم چقدر اثر داره. ای حاج آقا شما چقدر زنزلیلید، چقدر شما فلان از این حرفا دلتون. نه آقا بحث زنزلی نیست، کلام کلام اهل بیت. شما به خنده نگیرید، اهل بیت ما اینجوری. همسرم عزیزم فدات شم. بچه‌هاشونو چقدر قشنگ صدا میزنن، حسن جان، حضرت زهرا اینجوری حرف میزد، حسنم، حسینم. بعد تازه مؤدب صدا میکردن امیرالمومنین رو، اول حسن، بابای حسن. یعنی یه با یه تیر چند تا نشون زدنه. اهل بیت ما اینجوری زندگی کردن. ولی خب متاسفانه ما یدک میکشیم فقط اسم اهل بیت. ما آویزون اهل بیتیم، هیچ چیزی مشابه اهل بیت نیست. بعد میگیم چرا دعا مستجاب نمیشه؟ پس راه حل دوم رفقا این شد، اگر میخواین خانواده و خانواده هامون از فتنه‌های آخر الزمان در امان باشن، همین مطلبی که عرض کردم. چون شیطان میخواد صمیمیت بین خانواده ها رو کم کنه، شما زیاد کنید. هر جا رفتی دیدی یه جمع نشستن، جمع خانوادگی به خصوص، همه تو گوشی، اون جمعو به هم بزن. نه با داد و بیداد و فحش و نمیدونم میای ابرو درستون چشم بزنی کور کنی، نه دیگه متوجه منظورم میشی. ترفند بلد باش، بلتای فولیال بحثو عوض کن، همه رو بیار تو میدون صحبت. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی یکی اومد پیشش گفت علامه یه حرکتی به ما یاد بدید، خلاصه ریاضت سخت و ما به درجاتی برسیم. ایشون فهمید متأهلی، گفت آره. گفت تو خونه با همسرت مهربان باشیم، بالاترین ریاضته، بالاترین ذکره. هر جا هم خانومت اعصابت خرد کرد باش مدارا کن، این خودش بالاترین ریاضته، بالاترین ریاضته. صبر و مدارا میدونی یه درجاتی به آدم میده که بعضی وقتا تو 100 تا عبادت گیر آدم نمیاد. همین جایی صبور باشه. اینم بهتون میگم و بحثم تموم کنم. خدا رحمت کنه آیه حداد یکی از بهترین شاگردای سید علی قاضی بود. همین اواخر هم از دنیا رفت. آیه حداد ایشون میگه من یه مادر خانومی داشتم خیلی بد دهن بود. یک مادر خانم مارمولک، یه مادر خانم جونور. میگه فقط دنبال به هم زدن زندگی من و خانومم بود و متاسفانه تو خونه اونا هم زندگی میکردیم از سر فقر. میگه هر روز این کارش بود، یه دو سرویس میومد ما وش میداد میرفت. اصلا انگار قرارداد داشت، یه عهدی نظری داشت. آره هر روز یه دو نوبت یه سرویس. خب منش کم میآوردیم. آیا حداد میگرفتم پیش استادم اسد علی قاضی، گفتم استاد من حق دارم این زندگی رو ول کنم برم؟ میگه استاد برگشت من گفتش که بگو ببینم تو خودت با همسرت مشکل داری؟ گفت نه بابا همسرم من خودم خوبه، این مادر خانومم که نمیدونی چه اذیت میکنه. گفت میخوای به درجات و به یه مقامی برسی تو همون خونه بمون و صبر کن برای همون مادر خانوم. گفت چش. بابا قدیمی ها احترام استاد رو خیلی داشتن. استاد میگفت یه حرف میزد چش. بخاطر همین خدا برکت به زندگی ها میداد. گفت چش و سلام. یه دو سه روز از این ماجرا گذشت. آیه حداد میگه من وارد خونه شدم، هوا هم گرم بود، یه خورده مشکلات اقتصادی فشار آورده بود. این مادر خانم ما هم تو حیات خونه کنار حوض نشسته بود، عین این زنای سلیطه وحشی. تا ما وارد شدیم شروع کرد بدترین فحشا رو به ما دادن. این چه وضعشه؟ تا حالا کجا بودی؟ ما هم آفتاب مغزمون خورده قاطی. الان که دیگه دهن رو باز کردیم همه چی رو ببینیم، آقا کم شو برو بیرون. یه دوام در خوشبینانه ترین حالت همینو میگه دیگه. میگه ما هم عصبانی قاطی. اونم شروع کرد، خواستم جوابشو بدم یاد حرف افسادم افتادم. اگه میخوای بگی مقام برسی مدارا کن. هی خودم خوردم. اونم ادامه میداد، اونم همینجوری میگفت. با خودم گفتم بمونم یه چیزی بهش گفتم، به یه چیزی رو سرش خالی میکنم. از خونه زدم بیرون، دقت کنید، هیچی بهش نگفتم، جواب ندادم. از خونه که زدم بیرون اومدم تو کوچه، برای اولین بار به حالت مکاشفه رسیدم، اون مقامی که استاد قول داده بود. برام مکاشفه شد، پرده ها رفت کنار، توی کوچه دو تا حداد دیدم. یه حداد معمولی که داشت از این ور میرفت، یه حداد نورانی که داشت از اون ور میرفت. میگه دیدم اون حداد نورانی که میرفت اصلا فحش به اون نمیخورد، هرچی فحش به این میخورد به اون نمیخورد. اونجا فهمیدم به اون درجه رسیدم. همونجا برگشتم دویدم دوباره رفتم تو خونه، خم شدم دست مادر خانممو بوسیدم، گفتم خدا خیرت بده، تو امروز باعث شدی یه چیزای گیر من بیاد. من برای اولین بار به مقام مکاشفه ای رسیدم. و جالبه میگه از همون روز به بعد مادر خانم منم عوض شد، مادر خانم منم با محبت شد و چه زندگی شیرین رو ادامه داد و شروع کردیم، فوق العاده. یه دعا کنم. خدا با آبروی امام حسن مشتبه که امشب میخوایم روزش رو بخونیم به همه ما توفیق عمل به این حرفایی که امشب زدیم عنایت بفرما. خدا به حق امام حسن مشتبه علیه السلام خانواده های ما، خودمون، بچه هامون، نسل بعد از ما رو از شر فتنه های آخر الزمان، از شر فتنه های ابلیس در امان بدار.